برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید.
پخش این برنامه‌ها از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج‌های 31 و 22 متر
برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز
و از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج‌های 31 و 19 متر
برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت
www.azadi.org.
حالا ادامه این برنامه ها. آیا در تاجیکستان زندانیان سیاسی وجود دارند؟
با فکر من در تاجیکستان زندانیان سیاسی هستند، از اون جمله رئیس حزب دموکرات تاجیکستان محمد روزی اسکندرف.
این شخصان برای جنایت های مقرری کادکت جنایتی معین کرده محکوم کرده شدند. محکوم شدن آنها با سیاست یگان علاقمندی ندارد.
حزب التحریر چگونه موفق شده است که زنان تاجیکستانی را به صف خود جلب کند؟ دانشجویان تهرانی و تصمیم وزارت معارف در مورد از دانشگاه خارج کردن یک محصل اعتراض میکنند.
دانشجویانی که در جستجوی مثلا جامعه دموکراتیک و توسعه یافته برای ایران هستند، در این چارچوب مثلا حکومت امکان تحصیل و فعالیت ندارند.
با گزارش ها، تحلیل ها و صحبت های جالبی شارحان و متخصصان رشته های گوناگون، من خالیده قادر شما را به مجله تحلیلی چشمانداز دعوت می کنم. روز پنجشنبه دادستانی کل تاجیکستان از رحمت الله زایرف رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان دعوت کرد که اظهارات خود را در مورد موجودیت محبوسان سیاسی در کشور شرح دهد. ماه مارت رحمت الله زایرف گفته بود که در تاجیکستان بیش از 1000 زندانیان سیاسی وجود دارند. موقع مقامات بلندپایه عدلی و قضایی تاجیکستان این است که در کشور هیچ زندانی سیاسی نیست و اصلا در قانونهای کیفری جمهوری نیز چنین نوعی اتهام گذاری و جزا جای ندارد. رئیس دادگاهی عالی تاجیکستان حزب الله خواجایف اخیراً در رابطه با اظهارات رئیس حزب سوسیال دموکرات چنین اظهاری نظر نمود.
اگر جناب زایرف محبوسان سیاسی گفته اسکندروف و دیگر به مانند همانها را در نظر داشتگی باشند، من گفتنی هستم که این شخصان برای جنایت های مقرری کادکس جنایتی معین کرده محکوم کرده شدند. محکوم شدن آنها به سیاست یگان علاقمندی ندارد.
ولی بعضی نمایندگان احزاب سیاسی از اظهارات رحمت الله زایرف در مورد موجودیت زندانیان سیاسی در تاجیکستان پشتیبانی میکنند. من در این باره نظری معاون رئیس حزب دموکرات رحمت الله ولیف را پرسیدم.
با فکر من در تاجیکستان زندانیان سیاسی هستند، از اون جمله رئیس حزب دموکرات تاجیکستان محمد روزی اسکندرف. از اون روزی که محمد رضا اسکندرف با خواهش پرکراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان در روسیه دستگیر شد، از اون لحظه حزب دموکرات تاجیکستان دستگیر شوی محمد رضا اسکندرف رو خاراکتری سیاسی داد و تا امروز ما در همین عقیده خود استوار هستیم که بازداشت شوی و به محکمه کشیدنی محمد رضا اسکندرف یک خاراکتری سیاسی دارد. اگرچه رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان محترم رحمت الله زایرف در باره محبوسان سیاسی در تاجیکستان گفته باشد، رحمت الله زایرف دلیل های زیادی دارد برای این گفتاری خود و من رحمت الله زایرف را نقض میشناسم که اون چیزی که گفت، همه گپی که اون میگفت، او گپ ها همش اساس دارند و او که یک ادوکات است در سایه حقوق، یک شخصی ورزیده است و چند وقت پیش مشاور حقوقی سیاسی پرزیدنت کشور بود و از این چیزو بسیارتر آگاه است و اون چیزی که جناب رحمت الله زایرف گفتند که در تاجیکستان زیاده از 1000 نفر محبوس سیاسی است، فکر میکنم که او کس دلیل دارد.
طبق فهمش من محبوس سیاسی کسی است که برای دیگر اندیشی برای عقیده های خود زندانی می شود. ولی هم در مورد مثلا رئیس حزبی شما در تاجیکستان یا که مثلا دیگر سیاستمدارانی که مثلا در کشوری همسایه در ازبکستان زندانی شدن، معمولا به آنها جرم های دیگر، اتهامات جنایی یا که اتهامات اقتصادی گذاشته می شوند. پس در همین حالت هم ما می تونیم اونا را زندانی سیاسی نامیم؟
بله چنین هم هست. اون کس هم عبوسی سیاسی حسابیدن ممکن است که از روی گوناگون اندیشی خود به محکمه کشیده شده است. لیکن اون کسایی که ما امروز از اون جمله ما گردی فقط رئیس حزب دموکراتیستان سخن میرانیم، دیگر جرم ها یعنی جرم های اقتصادی و دیگر چیزها با او کس با عبدور شده است و باید که سود اون چیزی که عبدور شده است باید که اثبات کند. و اون سوده که نسبت محمد روزی اسکندرف شد و سود آزاد بود که در این سود ادوکات های زیاد اشتراک داشتند، تشکیلات های بین المللی اشتراک داشتند، ژورنالیست ها و ادوکات های خالص در اوجه اشتراک داشتند و به چنین خلاصه آمدند که آن جرم هایی که از طرف پراکراتور جنرال جرمی تویستان به محمد روزی اسکندرف عبدور پیشنهاد شده است و سود باید که اون چیزی اثبات میکرد و قرار خود میبره و که خود میبرآورد. از نگاه اون کسایی که نظارت کردن رفتی روند سود گفتن که سود نتوانست که اون چیزی که گناهگار کرده میشد اسکندرف اون چیزا را اثبات کرده توانست و برای همینم به نزدیکی ما یک میزی گیر داشتیم ما در موضوع بازداشت‌شوی و رهایی محمد روزی اسکندرف، جهت‌های حقوقی و سیاسی که جهت‌های حقوقی این مسئله را رحمت الله زویروف بررسی نمودند و با چنین خلاصه در همین میزی گرد آمدیم که این بازداشت‌شوی با محکمه کشیدن پورا خاراکتر سیاسی دارد.
خب محمد روزی اسکندرف رئیسی حزب شما است، اگر نام او را یک طرف گذاریم باز کی چی مثالی کی به یادتان میاد که به نظر شما زندانی سیاسی است؟
راست گپ من فکر میکنم که جانشین رئیسی حزبی با قید نگرفته اقتصادی که رئیسی سلطان قواتوف بود، جانشین رئیس فیضیف که برای یک نامه‌ای که از چیزی که با وسیله اخبار عامه ما اطلاع داریم، یک نامه‌ای که به نام به عنوان سودی بین المللی گاگا نوشتند و از او دریافت کردگی برای همین نوشتن همین نامه به محبس کشیده شدگی است فیضیف.
خب ببینید پیشتر شما میگفتید که با رحمت الله زایرف شما اعتماد دارید چون او حقوق شناس است، چون او مشاوری حقوقی بود و شما اعتماد دارید که در کشور در واقع بیش از 1000 نفر محبوسان سیاسی وجود دارند. آیا رقم 1000 بسیار زیاد نیست؟
من فکر میکنم که از اون چیزی که خود رحمت الله زایرف در خود برامدش گفته است و فکر میکنم ممکن دلیل داشته باشد که اینها را جدا کرده است، با همین محبوسای سیاسی را با یک چند گروه جدا کرده است و چطوری که او میگوید این اساسات دارد و دلیلات دارد که چنین گوید.
رحمت الله ولیف معاون رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان. ولی آیا حقوق شناسان در این باره چی میگویند و در صورت موجودیت محبوسان سیاسی یا پرونده های سیاسی آنها میتوانند از حق شخصی زیر حمایت خود دفاع کنند؟ من این موضوع را با رئیس انجمن وکیلان مستقل دفاع عبدالقیوم یوسفوف مطرح کردم و از او نیز اول میپرسم که آیا در تاجیکستان محبوسان سیاسی هستند؟
اگر عملان گیریم در عمل چنین شخصانی که با جنایت های سیاسی متهم کرده می شوند وجود ندارند، لیکن تجربه سالهای اخیر نشان می دهد که شخصانی که سیاستمدار هستند با هر بهانه در صادر کردن این یا اون جنایت متهم دانسته شده به محکمه کشیده می شوند. مثال این محمد اسکندرف که به محکمه کشیده شده است، مثال دیگر قوت سلطان که با حبس خانگی گرفتار است و دیگر ها شده می توانند. جامعه ما هم اوره از کمبودی های دنیاوی نیست و شخصانی که عملیات های سیاسی هاشون چی نیستند. برای آنها برای عملی گرداندن اون فکر و عقیده هایشون از طرف حکومت ممانعه ها پیشنهاد کرده می شوند، با دیگر بهانه ها، با دیگر جرم ها متهم کرده می شوند.
ولی وقتی یک سیاستمدار اگر در واقع کدام جنایت اقتصادی نکند، کدام عمل جنایی نکند، چگونه می شود بزید او پرونده جنایی باز کرد؟ آیا حقوق شناس مثلا یک پرکورور، یک مفتش می تواند بزید یک آدمی که مثلا کاملا از جهتی مثلا اقتصادی و مثلا از جهتی جنایی تماما صاف است، بیگناه است، یک پرونده جنایی تیار کند؟ می شود همینطور امکان دارد؟
البته که برخاطری که اون پرونده ای که از طرف مقامات های پرکورتور دادستانی و مقامات های پلیس تشکیل کرده می شوند و منبر تفتیش جان برده می شود، البته با دلیل های هرخیله که هرخیله بودنی آنها با چی معنیزات کرده می شود، آنها دلیل های می توانند از یک جهت ساخته باشند، می توانند اون دلیل ها رو مقامات تفتیشی با اعتبار نگیرد و منبعده با شاهدان خسکی و دیگر و دیگرها می توانند متهمات اون نفر را تامین سازند، می توانند به جوابگری جنایتی جلب نمایند.
پس در چنین شرایط به حیث وکیل دفاع شما چگونه می توانید که بیگناهی مشتری خود را، یعنی شخصی زیر حمایت خود را اثبات کنید؟
باور کنید این بسیار مشکل است. در تجربه کم اندر کم به چشم می رسد، زیرا که مقامات سودی مستقلیتی که در قانون گفته شده است در معیارهای بین‌المللی که حکومت تاجیکستان این روز اعتراف کرده نوشته شدند قابل قبول نمی‌دارد و از سبب مستقل نبودن مقامات سودی حمایت کردن چنین مزاجون که با این پروبلمشون با ما با ادوکات مراجعه میکنن بسیار مشکل است. از نقطه نظر متخصصی سازمان ملل متحد جناب دستگویی که مستقلیت ساختار سودی رو مانیتور کرده بود در تاجیکستان، او هم میگوید که در تاجیکستان مقامات سودی و ادوکاتورا مستقل نیستند و این گفته‌ها با اون مواردی که جناب دستگوی تایید کرده است تحلیل تصدیق خود رو می‌یابم.
آیا در شرایط تاجیکستان ادوکات های وکیلان دفاع هستند که از جهت کسبی توانا هستند، با جرأت هستند و از تعقیبات احتمالی نترسیده از مشتری خود، از شخصی زیر حمایت خود که پرونده سیاسی دارد دفاع کنند؟
بله، امروز من نمیگم 100% چنین نفرون هستند، هستند نفرونی که از پای این اقدام هستند، لیکن متاسفانه مستقلیت ادوکات همچون نماینده کسب جمعیتی، همچون یکی از شاخه با عمل برارنده عدالت سودی در تاجیکستان امروز وجود ندارد، زیرا ادوکات ها در زیر تعقیبات گوناگون جای دارند. با هر بهانه امروز چی است که ادوکات ها رو میتونن متهم کنند و با دیگر جرم های دیگر متهم سازند، لیکن هستند نفرانی که اون واقعیتی که امروزه وجود دارد در تاجیکستان مبارزه میبرند، در اساس قانون بیگناهی زیر حمایگان خود را اثبات هم میکنند.
وکیل مستقل دفاع عبدالقیوم یوسفوف صحبت میکرد. در همین مورد معاون رئیس کنفدراسیون بین المللی حقوق بشر مستقر در پاریس عبدالکریم لاهیجی میگوید که درهای کشورهای چون تاجیکستان باید به کارشناسان خارجی باز باشند تا آنها بتوانند با وضع محبوسان و شرایط زندانی شدن آنها از نزدیک آشنا شوند.
بزرگترین تضمینی که میشه وجود داشته باشه برای اینکه واقعا معلوم بشه که در داخل این نظام ها چی میگذره اینه که درهای این کشورها رو به روی انجیو های بزرگ مثل انجیو ما باز بکنن که ما بریم به داخل تاجیکستان، بریم زندان های تاجیکستان رو بازدید بکنیم و ببینیم که واقعا اینا که در هزار نفری که رهبر حزب سوسیالیست گفته آیا واقعا در تاجیکستان انقدر زندانی هست یا نیست و اینها به چه دلیلی در زندان هستن و آیا خودشون میپذیرن که اینا زندانی سیاسی هستن یا اینکه به اصطلاح برای جرائم عمومی یا اقتصادی به زندان افتادن. بنابراین تنها تضمینی که وجود داره از نظر به اصطلاح اصول و قواعد بین المللی اینی که سازمان های مدافع حقوق بشر، به خصوص سازمان های بین المللی مثل فدراسیون بین المللی حقوق بشر، عفو بین الملل، هومن رایتس واچ، اینها بتونن به داخل این کشورها برن و از نزدیک با زندانیان در تماس باشم.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.azadi.org مجله تحلیلی چشمانداز را دوام می دهیم. در تاجیکستان چندین زن به اتهام همکاری با حزب منشوده تحریر بازداشت شدند و گفته می شود که این تمایل در کشور رو به افزایش است. اگر چنین ادعاها درست باشند، پس چگونه حزب تحریر موفق شده است که زنان را به صفهای خود جلب کند؟ این موضوع را خبرنگاری ما در دوشنبه سفرگل عالمی پیگیری می کند. تحلیلگران مسائل سیاسی در تاجیکستان با تکیه به معلومات مقامات انتظامی این کشور در راه مبارزه با سازمان ممنوع حزب التحریر چنین نتیجه گیری میکنند که این سازمان طی سالهای اخیر در راه رسیدن به اهداف خود در کشورهای آسیای مرکزی از جمله در تاجیکستان از نیروی زنها بیشتر استفاده میکند. بر پایه معلومات مقامات حفظ ترتیبات تاجیکستان طی این دو سال اخیر بخش اعظم گمانبر شدگان با اتهام عضویت به حزب التحریر و افراد با این جرم بازداشت و محکوم شده زنها بودند. خدای نظر اساس‌زاده سخنگوی وزارت اموری داخلی تاجیکستان و بر رادیوی آزادی خبر داد که روز 1 می از جانب کارمندان مقامات مزبور باز یک زن 34 ساله ساکن ناحیه سینای پایتخت با جرم همکاری با حزب التحریر بازداشت شده است و از منزل او تعداد زیادی کتاب و دستور و ورقه های ترغیب کننده این حزب آشکار و مصادره شده است.
انگام از نظر گذرانی 600 دونه ورقه های حزب التحریر، 23 دونه کتاب الوای با زبان تاجیکی، نظام اسلام با زبان تاجیکی 13 دونه، دموکراتیا نظامی کفر است با زبان تاجیکی 10 دونه. زیاده از 650 دونه کتاب و ورقه های گوناگون یافت و مصادره کرده شده است. عین حال تفتیشات پیشکی رفته ایستاده.
عبدالقادر محمدیف سردار ریاست امنیت دادستانی کلی تاجیکستان گفت در میان قریب 100 عضو مجازات شده این سازمان در سال 2005 حدود 20 نفر از جمله زن ها می باشند.
В настоящее время еще следствие не завершено. Женщины.
فعلاً بررسی پرونده 10 نفری آنها در دادگاه ادامه دارد. طبق مشاهده های ما در 2 سال اخیر رهبریت حزب التحریر از زنها بیشتر استفاده می کنند و زنهایی که به این حزب می پیوندند اکثر آنها ازبک تبار می باشند. این البته سبب دارد، زیرا بعد از آن که در اول سالهای 90 در قلمرو ازبکستان فعالیت این حزب ممنوع اعلام کرده شد، نمایندگان آن از ازبکستان خارج کرده شدند و آنها در شمال تاجیکستان و مناطق دیگر ازبکنشین کشور به فعالیت شروع کردند.
تمام دیاله партии в большей степени распространены в те регионы, где больше узбекоязычных населения.
کارشناسان مسائل سیاسی بر این نظرند که یکی از سببهای اصلی به چنین حرکت‌ها و سازمان‌ها گرویدن زن‌ها از یک جانب وضع ناگوار اقتصادی، فقر و ناداری ایشان باشد، از جانب دیگر آن است که رهبریت سازمان افراطی حزب التحریر سال‌های اخیر به فعالیت زن‌ها در کار ترغیب و تشویق در میان مردم برتری بیشتر می‌دهند. رحمت الله ولیف معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان در رابطه با این می‌گوید:
آن کاری که امروز زن‌ها می‌کنند، مردها کرده نمی‌توانند. می‌توانند که از یک خانه به دیگر خانه در همنشینی ها همه چیز همین مواد را پهن کنند و درباره این حس تشویقات کنند.
جناب ولیف همچنین گفت یکی از عامل های اصلی سال تا سال نیروی تازه پیدا کردن و فعالیت بیشتر داشتن این سازمان آن می باشد که کشورهای پر اقتدار جهان از آن پشتیبانی می کنند و محض در چند کشوری با نفوذ ترین این سازمان افراطی لانه دارد.
فکر می کنم که از بسیار دولت های پر اقتدار هستند که این حزب مبلغ گذاری میکنند و باید که دولت بر ایستد در روبروی این و تواند که این دریجه دوما پهن کند.
اما برخی از صاحب نظران بر این عقیده‌اند که تعقیب و مجازات افراد گمانبر شده و به محکمه کشیدن مردم زیاد به خصوص زنها با این جور راه درست مبارزه با این سازمان نیست. نقره سنتی روزنامه‌نگار تاجیک در رابطه با این مسئله گفت:
من چیزی که در روز بسته می‌شوند همون جا انسان کوشش می‌کند که بیشتر در همون باره اطلاع داشته باشد، یعنی که به همون چیز وارد شود که وای فهمد که همون جا چی است. من همیشه سوال می‌کنم محکمه کشیدن و بعد جزا دادن و با این راه خطی هیچ به دست آوردن ممکن است. از همه خوب است انسان خود است بیشتر درک کند همین چیز را. و وقتی که انسان درک میکند که همین چیز برای او لازم نیست، هیچ وقت به اون راه قدم نمیزند. بگذار که تحقیق کرده شود، به اون فهمانده شود که همین راه درست است یا اینکه نادرست است.
مطابق معلومات وزارت امور داخلی تاجیکستان طی یک هفته اخیر، یک نفر در شهر دوشنبه و 7 نفر در ناحیه باباجان غفور و کانیبادام ولایت سوخت با جرم عضویت و همکاری با حزب التحریر بازداشت شدند که 5 نفری آنها زنها میباشند. سفرگل عالی می رادیو آزادی دوشنبه. نظرها در مورد شرکت زنان در فعالیت حزب منشوده تحریر.
زربین چشمنداز
روزنامه های تاجیکستان در این هفته چی نوشتند؟
آزادی بیان موضوع اصلی مطرح در شماره های تازه هفتنامه های چاپ دوشنبه بود که یک روز بعد از روز جهانی آزادی سخن نشر شده اند. فکتی کومنتاری نوشته است در تاجیکستان آزادی بیان موجود است ولی آن ضعیف بوده و زود زود مورد تهاجمات قرار می گیرد. در تاجیکستان موافق آمار رسمی 325 رسانه چاپی ثبت نام شده است نوشته است از پلوس و علاوه کرده است که اما این تعداد حاکی آزادی بیان در کشور نیست زیرا اکثر کل رسانه های ثبت نام شده فعالیت نمی کرده اند. از پلوس همچنین چند از ژورنالیستان تاجیک را که امروز در خارج از کشور به سر می برند پرسان شده است که آیا درست است که مفهوم مطبوعات آزاد افسانه بیش نیست؟ اکثر کلیه پرسیده شده ها پاسخ دادند که نه، آزادی بیان در حقیقت وجود دارد و اگر که چنین نمی بود، دنیا از حوادث محبس ابو غریب برای مثال آگاه نمی شد. مصاحبان نشریه گفتند اطلاعات و معلومات دقیق نیروی قوی هست که حیات جامعه را می تواند بهبود بخشد و از راه کج جامعه را سوی پیرهه سعادت رهنمون سازد. ملت در نوشته برخی از رسانه‌های محلی را به ترغیب سیاست کشورهای خارج قبل از همه روسیه متهم کرده و نوشته است که در صحافت این نشریه‌ها مطالب چاپ می‌شود که کاملاً به درد خواننده آن نمی‌خورد. هفته‌نامه نوشته است در صورتی که رسانه‌های محلی تاجیکستان از روسیه و آمریکا و دیگر کشور پشتیبانی می‌کنند، تفکر واحد ملی از کجا شکل می‌گیرد؟ در صورتی که تفکر ملی در دنیای امروز بنا بر نوشته ملت تنها طریق رسانه‌ها در شعور مردم شکل می‌گیرد. هفته‌نامه تازه‌نش وقت که چاپ شماره نخستینش به روز جهانی آزادی سخن مصادف افتاده است در مطلب رادیوهای تاجیکستان را تحلیل کرده است. در مطلب شنونده‌های رادیوی دولتی تاجیکستان چند مصافد و کمپیر و شنونده‌های رادیوی دیگر دولتی صدای دوشنبه مردم دهات نامیده شدند که دسترسی به رسانه دیگر ندارند. در مطلب همچنین از احتمال تأسیس یک رادیو مستقل در دوشنبه و باز یک رادیو دیگر مستقل در ناحیه وحش خبر آمده است. هفته‌نامه تازه‌نشر دیگر فکتی ای کامنتاری که شماره دومش را چاپ میکند برای بهبود بخشیدن وضعیت آزادی بیان در تاجیکستان چند پیشنهاد کرده است. مهمترین اقدام به عقیده مؤلف این مطلب تأسیس یک شورای سرتاسری ژورنالیستان بوده است تا کلیه سازمانهای موجوده زیر یک بام گرد بیایند. هفته‌نامه نجات نیز سر تأسیس یک اتحاد نوی روزنامه‌نگاران تأکید نموده و اتحاد فعلی را که چند قبل فعالیتش موقتا قطع گردیده بود زیر تازیانه انتقاد گرفته است که کار برای دفاع یگان ژورنالیست و حتی اعضایش انجام داده نتوانست. از پلوس یک مقاله درباره رسانه‌های خبری افغانستان چاپ کرده و سخن را در این کشور آزادتر از هر کشور دیگری همسایه‌اش نامیده است. و اما مشکل ژورنالیستان افغان آن بوده است که آنها انتقادات سخت از حکومت میکردند و ولی حکومت به آن مطالب اهمیت نمیداده است. و اما یک افضلیت وضع رسانه‌ها در این کشور در مقایسه با جمهور دیگری منطقه دسترسی به اطلاعات بوده است. یک موضوع دیگر که در رسانه‌های چاپ دوشنبه در این هفته منعکس گردیده بود نیروگاه راغون بود. از پلوس مطلب انتشار داده و استادگری های جانب تاجیکستان سر مسئله بلندی سربند نیروگاه راغون را مانع اصلی پیاده شدن این طرح نامیده است. مؤلف مطلب نوشته است مردمی که امروز سربند بلند را میخواهد زمان برای پست بودن این سربند تلاش میورزید. نوشته شده است که راغون را محض شرکت روسی روسال که علاقه برای این طرح میلیون ها دلار خرج کرده است خواهد ساخت. و اما مطلبی که نشریه ملت چاپ کرده است از اقتصاد شناس طاهر عبدالجبار نوشته است راغون باید مال تاجیکستان باشد زیرا طرحهای عظیم انرژی در جهان امروز اهمیت بلند استراتژی دارند و با اختیار کشورهای خارجی دادن این گونه انشاءات استقلال جمهوری را زیر خطر میگذارد. همایون شهریار، رادیو آزادی، دوشنبه.
روزی سه‌شنبه حدود 400 دانشجوی ایرانی در نزد دانشگاه تهران جمع آمده و تصمیم وزارت معارف در مورد از دانشگاه خارج کردن یک دانشجو اعتراض نمودند. وزارت طبق خبرها گفته است که پیمان عارف ختم کننده رشته حقوق لیاقت کلی و ایدئولوژی ادامه تحصیل را ندارد و باید از دانشگاه بیرون کشیده شود. ولی ناظران میگویند که سبب بیرون کشی عارف و چند نفر دیگر اصلا معرکه سرکوبی دانشجو دانشجویان می باشد که در سیاست فعالند. تفصیلات بیشتر را در گزارش سلیمی ایوبزاد می شنویم.
دست کم دو نفر از فعالان دانشجو پیمان عارف و مهدی امینی زاده سابق اعضای یکی از بزرگترین و معروفترین جنبش های اصلاحات خواهی دانشجویان ایران مفصوم به دفتر تحکیم وحدت از دانشگاه رانده شدند. تحصیل برخی دیگر از اعضای این حرکت موقتاً برای یک دوره آموزشی منع گردید. اینها دانشجویانی بودند که طبق خبرها بارها به کمیته های اخلاق نیازهای امنیتی دعوت شده، بعضی از آنها از طرف دادگاه به حبس محکوم شده اند. مقامات رسمی همچنین با وجود اعتراض دانشجویان به دفن سربازان بی‌نشان جنگ ایران و عراق در حویلی دانشگاه‌ها شروع کردند. این فرایند را بسیاری‌ها تحکیم گروه‌های تندروی سیاسی در دانشگاه‌ها می‌نامند که به نظر آنها ضد دانشجویان معتدل روانه شده است. همچنین از اخراج برخی از استادان دانشگاه‌ها خبر می‌رسد. دکتر محمد ملکی سابق رئیس دانشگاه تهران با رادیوی آزادی میگوید اینها کوشش های هستند برای شکست دادن جنبش دموکراتیک خواهی دانشجویی. ملکی از آنهایی بود که روز سه‌شنبه از اخراج پیمان عارف و افزایش فشار به فعالان دانشجو اعتراض کرد.
اعتراض ما بر این بود که چرا این کارها مد شده، مثل اصلا همین بردن جنازه بعضی از شهدا به دانشگاه ها و اخراج رو. اینها مثل این که میخوان دو مرتبه یه انقلاب فرهنگی جدید اما از نوع دیگر دو مرتبه به درست بکنند و دانشگاه رو تحت فشار قرار بدن و به خصوص میخوان رعب و وحشت در دانشگاه ایجاد بکنند. این حکومت تحمل این چیز مخالفت و نقد رو نداره.
یک سرور دیگر سرشناس تهران عبدالله مومینی نیز بر این باور است که حکومت ایران میخواهد آزادی بیان و دیگر اندیشه دانشجویان را محدود کند. وی بر رادیوی آزادی گفت مقامات حقوق دانشجویان را پایمال میکنند.
متاسفانه سیستم جدید و دولت آقای احمدی نژاد و وزارت علوم با خطه هایی که از ناحیه نهادهای امنیتی صورت میگیره حق اولیه و بدیهی دانشجو مبنی بر تحصیل رو به رسمیت نمیشناسند و دانشجویانی که نگاه نقادانه به ساختار حکومت دارن و نسبت به شیوه ها و روش های به اصطلاح اداری حکومت اعتراض دارن و در جستجوی به اصطلاح جامعه دموکراتیک و توسعه یافته برای ایران هستند، در این چارچوب به اصطلاح حکومت امکان تحصیل و فعالیت ندارن.
در همین حال یکی از دانشجویان رانده شده مهدی امینی زاده اخیراً در نامه به دانشجویان ایرانی سازمانهای حقوق بشر و احزاب سیاسی دعوت کرد در بازگشت او و یارانش به صنفخانه های دانشگاه مساعدت کنند. و میگوید
من حق دارم در درون کشوری که در واقع درش متولد شدم زندگی کردم و الان هم دارم زندگی میکنم ادامه تحصیل بدم و مصر هستم که به هر حال در درون کشور ادامه تحصیل بدم. معتقدم این حقی است که به هر حال من دارم. ممکنه به هر حال امکان تحصیل خارج از کشور هم فراهم بشه، اما این دلیل نمیشه که ما تمام کسانی که در این کشور به هر حال فعالیت میکنن رو ابتدا وزارت اطلاعات بیاد و محروم کنه از ادامه تحصیل و از حقوقشون در کشور که ناچار بشن به هر حال به خارج از کشور مهاجرت.
حامیان حقوق بشر از افزایش فشار به دانشجویان و کاهش آزادی بیان از زمانی به کار سر کردن پرزیدنت نو محمود احمدی نژاد در ماه آوگوست سال گذشته اظهار نگرانی میکنند. اتحاد اساسی اصلاح طلبان جبهه مشارکت از روندهای مذکور اظهار تشویش کرد و حکومت را به تحمل بیشتر و تنقید پذیری خواند. بسیاری از ناظران محلی در ایران حبس رامین جهان بگلو دانشمند و نویسنده سرشناس ایران را یک نشانه دیگر سخت راهی بیشتر دولت در مقابل دیگر اندیشه نامیدند.
خب این بود نشر نوبتی مجله تحلیلی چشم‌انداز. امیدوارم برنامه پسند شما شده باشد. خدا نگهدار.
منی که بار غم رو تا پای جون کشیدم، تو رو پیدا کردم به آرزون رسیدم. وقتی که در نگاه تو رو عشق و دیدم، دیدم شراب نابی سبو سبو چشیدم. ای گل رویایی، ای مظهر زیبایی، تو عروس شهر افسانه هایی. عاشقت میمونم، قدر تو رو میدونم، نیاد اون روزی که بی تو بمونم.